بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب، اولین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان هست. امیدواریم که خداوند به حقیقت خود و به مقام مقربان درگاهش از فیوزات ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر همه ما را به گونه‌ای برخوردار کرده باشد که آثار معنوی و سازنده اون، اگر مقدر است تا شب قدر دیگر در این عالم باشیم، برای ما باقی بماند که از فیوزات برتر انشاءالله برخوردار میشیم. امیدوارم آثار ماه رمضان در وجود ما نه تنها این باشد که ما از گناه فاصله بگیریم، بلکه میل گناه را در ما میرونده باشد، که انشاءالله مبدع میل همه ما به عنایت حضرت حق تغییر پیدا کرده باشه انشاءالله. طبق وعده ای که دادیم از این شب جمعه ادامه بحث تفسیر آیات مشکله رو با هم پی میگیریم. بعضی عزیزان نظرشون این بود که مباحثی مثل مباحث ماه مبارک رمضان یا مناسبت‌های اونچنانی شاید تأثیر اخلاقی و روحی و معنویش از موضوعی مثل تفسیر آیات مشکله برای جوانها سازنده تر باشد. بنده این بحث رو قبول دارم، اما عرض کردم که ما نیاز داریم آیات مشکله رو بحث کنیم به دو جهت. یک جهت، ما در دوره‌ای زندگی میکنیم، اگر این حرف رو بنده الان بگم فکر میکنم همتون قبول داشته باشید، اگر احیاناً کسانی خیلی در جریان مسائل نباشند تعجب نکنید. شاید هیچ دوره‌ای در این 1400 سال تاریخ اسلام به اندازه این 20-30 سال اخیر در دنیا حمله بر قرآن و اسلام وارد نشده که دارن وارد میکنن. یکی از دلایلی که میگم در این 20-30 سال به اندازه 1400 سال نبوده، چون امکانات رسانه‌ای که در این سالها شده به گونه ایست یک مخالف، یک معاند در دورترین گوشه دنیا که پیدا میشه یه شیطنت مخاط بکنه، فردا در یک سایت تو کل دنیا پخش میشه. و گاهی میبینیم نه تنها دانشجویان دانشگاه ها، دانش آموزان مدارس اون اشکال سر کلاس ها میگن. از یه جای دیگه آب میخوره، این شبهات داره پخش میشه. خب ما وظیفه داریم در مرحله اول برای خودمون و بچه های خودمون که آقا این اشکالاتی که میکنن اینا جواب داره، توضیحش اینه، بحثش اینه، باید به این شکل مثلا دقت کنیم، یک ایمان خودمون رو قوی تر کنیم، شبهات رو از ذهن خودمون ببریم، نکنه خدایی نکرده این ایرادات و شبهات در نسل جوانتر، حالا یا فرصت نکرده، سنش ایجاب نمی کرده، نرفته دنبال اینها، بالاخره ما بحثی داشته باشیم، تنظیم کنیم، در اختیار دیگران بگذاریم، این یک تکلیفه. قسمت دوم، علاوه بر این که میخواییم عقیده خودمون رو قوی کنیم، تو دنیایی که انقدر عرض اندام میکنن در حمله به اسلام، به قرآن، خب ما بگیم آقا اینم جوابش، ما هم در مقابل شما آمادگی داریم، بحث میکنیم، حرف میزنیم، لذا این وظیفه است. آثاری هم که به لطف الهی نمیتونم پشت تریبون بگم، بنا به جهاتی، یکیش این که خدایی نکرده غرور در خود ما آثار معنویشو از بین نبره، یکیش این. به لطف الهی الحمدلله به میزانی که سال گذشته ما تفسیر آیات مشکله رو مطرح کردیم، در همون چند موضوع آثاری که در داخل و خارج داشته به من منعکس شده، به قدری به بنده نیرو داد و منو شارژ کرد و خوشحال شدم که خود بنده با این که به عنوان یک وظیفه این بحثو آغاز کرده بودم، این مقدار تصور نمی کردم اثر داشته باشه، با اینکه معتقد بودم وظیفه است و باید این کار رو کرد. لذا به من اجازه بدید ما طبق قولی که با هم داریم شبای جمعه این بحث رو با هم پی بگیریم، ولی انشاءالله هر مناسبتی که پیش میاد مثل ایام ماه مبارک رمضان میریم سراغ اون بحثایی هم که اون ابعاد رو هم بیشتر بشه انشاءالله توجه کنیم. موضوعی که برای این شب جمعه انتخاب کردم که فعلا چند جلسه بیاری خدا این ادامه خواهد پیدا کرد تا بعد بریم سراغ موضوع بعدی، حقوق زن در قرآن. آیاتی در قرآن کریم هست که برخی از مخالفین و معاندین روی این آیات انگوش گذاشتن و به قرآن خورده گرفتن. مثلا یه آیه شکالا امشب براتون میخونم، حالا این آیه رو باید با هم بحث کنیم بریم جلو، و آیات دیگری که در این رابطه هست، سوره مبارکه بقره آیه 223. در آیه 223 سوره بقره خداوند می‌فرماید نساؤکم حرث لکم، نساء شما، زنان شما، حرث لکم، هی جیمی سه سه نقطه. فعلا فقط در حد اشاره ترجمه میگم بعد با هم بحث کنیم. حرس کشتزار، مزرعه، فعلا در این حد. نساؤکم حرس لکم، زنان شما، بانوان، بانوان شما کشتزار شمایم، مزرعه شمایم. فأتوا حرسکم انا شئتم، از کشتزار بهره بجویید، انا هر زمانی که، هر وقتی که میخواهید، و قدمو لانفسکم، و برای خودتون از پیش چیزی بفرستید، و اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و علمو بدانید، انکم ملاقوه، و بشر المؤمنین، بدانید که به درستی که شما به ملاقات خدا و لقای حق میرسید، بشارت باد بر مؤمنین. حالا فعلا شبهه‌ای که وارد کردن انقدر تو سایت ها، نه خارج، آقا تو همین داخل، سال گذشته، شاید 5-6 ماه قبل، سال گذشته میگم منظور سال تحصیلی گذشته، 5-6 ماه قبل شاید یک سخنرانی که من بنا ندارم اینجا اسم افراد ببرم، در یکی از دانشگاه‌های معروف همین تهران اومد همین آیه رو مطرح کرد و حمله به اسلام و قرآن کرد، که برخی دانشجوها براشفتند و برخی اساتید براشفتند، آقا اینا جواب داره، تو ذهن جوونا دارید شبهه ایجاد میکنید. گفت آیا میشه قبول کرد که زنها که نصف جامعه بشری رو تشکیل میدن، در بینشون این همه متفکر، دانشمند، متخصص پیدا شده و این همه خانم ها توانستن تو کارهای علمی دوشادوش مردان جلو برن، شما اسلام رو یک دین کامل مترقی متعالی می دانید و مدعی هستید که اسلام می تواند بشریت رو به سعادت برسوند. اسلام اومده به نیمی از انسان ها نعوذ بالله توهین کرده و گفته زنها مزرعن، زنها کشزارن. یعنی شما به زنها به چشم یک عامل مثلا فقط کشت و زر استفاده های اونچنانی نگاه کنید، پس این توهین به زنه. پس قرآن داره زن رو توهین میکنه. حالا اومدن یه چیزایی هم، یه چاشنیایی هم بهش زدن و یه لعابی دادن و یه عناوینی که بخوان بیشتر اهداف خودشون رو پیاده کنن تو این وادیا. آقا اگر بنا بشه ما این حرفا رو تو دنیای امروز بخوایم بپذیریم، پس باید اصلا زن رو به حساب نیاریم، و چون در صدر اسلام زنها ارزشی نداشتن، اسلام هم تو بلاد عربی پیدا شده، عرب هم برای خانم ها خیلی احترام قائل نیستن، زن رو فقط یه ابزار معذرت میخوام، ارضای غرایز جنسی دیدن. قرآن هم گفته حرص معناش اینه. اگر اینجور باشه، بله حق با اوناست، نعوذ بالله. اگر اینجور باشه، ببینیم آیه چی داره میگه. خب عزیزان من، ما سالهاست به لطف الهی تو این مکان گرده هم جمع میشیم و با هم داریم بحث میکنیم. گفتیم اینقدر که اسلام روی معرفت تاکید کرده تا اون حد که شب قدر که از مهمترین زمانهای ما مسلمین و به ویژه شیعیانه و ایام عبادت، به ما گفتن بهترین عبادت مباحثات علمی راجب دینه، راجب مسائل دینیتون بحث کنید، یاد بگیرید. خود ماه مبارک رمضان روایت داریم و اینم جالبه، من شاید اشاره نکرده باشم، از نبی اکرم پرسیدن بهترین عبادت در ماه رمضان چیه؟ ماه رمضان، خب میدونید قرائت قرآن هست، اون عبادات خاص. حضرت فرمودن بهترینش مباحثات علمی راجب دین. اینا نشون میده که ما باید هر موضوعی از موضوعات دینیمون رو روش کار بکنیم، راحت طلب نباشیم، ایمان سطحی پیدا نکنیم. خب این قرآن من و شماست دیگه، اینم آیه است، سوره بقره آیه شماره 223، خداوند داره میگه نساؤکم حرث لکم. خب حالا ما نباید اینو بفهمیم که منظور چیه؟ اصلا چرا خدا اینجوری گفت؟ مثلا نمیشد خدا یه جور دیگه تو قرآن بیان کنه؟ مگه قرآن کلام خدا نیست؟ حالا اگه این مطرح شد چه کنیم؟ خب قبل از این که وارد بشم آیه رو توضیح بدم چی میخواد بگه، منظور چیه، و اونایی هم که دارن این حرفا رو میزنن واقعا فهمیدن آیه رو یا نه، به این نکته توجه کنیم. ایراد گیرندگان، مخالفین، همیشه یکی از این دو دسته علل قاعده هستن. کلی بگم، یه دسته آقا مقرزن، معاندن، لجبازن، اینا رو هیچ کارش نمیشه. چی کارش کنیم؟ وقتی معانده نمیخواد حقو بپذیره، این بخوام با او بشینم بحث کنم فایده نداره. لذا اگر کسانی که این ایرادات رو گرفتن و این حرفا رو زدن فقط از این قشر بودن که معاند و مخالف و لجباز، نه اصلا ما ارزش این که آدم وقتم بگذاره نداره. ولی همه که اینا نیستن، یه دسته هستن واقعا نمیدونن، بیچارا به گوششون نرسیده، مطلب بد فهمیده شده. خب اینا رو آدم موظفه که براشون، واقعا آدم بی‌غرضیست ولی یه جوری فهمیده، دچار تزلزل اعتقادی داره میشه، میگه خب پس چیه این موضوع؟ من اینو آدم اینا رو وقتی باشون میشینه صحبت میکنه، مطلب رو میشنوم، چنان شاد میشن، خوشحال میشن، عجب مطلب اینه، ما یه جور دیگه شنیده بودیم. خب ما در واقع روی سخنمون با دسته دومه. دسته اول معجزه پیغمبر رو میبینه میگه سحر و جادوه، ادله قوی رو میبینه، بعدم پیغمبر خدا آیه قرآنه میگه قل هاتو برهانکم، خب راست میگه تو برهانتو بیاد، تنها جوابی که میده چیه؟ انا وجدنا آباءنا، ما پدرامون خانواده‌هامون اینجوری بودن، ما همینیم دیگه آقا. خب اینو دیگه به قول قرآن کریم فقط باید گفت سلام علیکم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، این سلام علیکم و سلام، خداحافظ. نه، ما بیایم سراغ دسته دوم که زیادم هستن، واقعا سوال دارن، واقعا براشون صبح هست. حالا میایم وارد میشیم، میگیم شما میگید با این آیه شریفه قرآن کریم به خانمها توهین کرده، مقام زن آورده پایین. وقتی میخوایم یک فرهنگی را، یک کتابی را، یک مکتبی رو، نظرش رو در مورد یک موضوع بدانیم، حالا صرف نظر از اینکه مکتب خداییه، این کتاب قرآنه و این نظام فکری اسلامی است، هر چی، حتی مکتب مارکس، آقا من میخوام نظر مارکس رو در موضوع ایکس بدانم، آیا منصف و یک محقق بی‌غرض وقتی میخواد این مطلب رو بدونه فقط یه تیکه رو از یه جا برمیداره یا نظام فکری اون مکتب رو همه رو کنار هم میگذاره، روی او انگوش میگذاره؟ مثال عرض کنم، شما یه ساختمان رو چند تا مهندس نشستن فکر کردن، مطالعه کردن، این ساختمان رو بنا کردن، یه گوشش پنجره است، یه گوشش در ورودیه، یه گوشش سرویس بهداشتیه، من اصلا فقط دست بذارم رو پنجره، منهای ارتباط پنجره با کل ساختمان بگم این پنجره اینجوری اونجوریه، میگه آقا این پنجره با در رابطه با این ساختمان دید، اگر ساختمان حسینی است ممکنه پنجرهش یه جور باشه، اگه این قسمت اتاق خوابه پنجرهش یه اقتضا داره، اگر سالن پذیراییه ممکنه یه جور اقتضا کنه، اینا باید همه رو کنار هم دید. ما بیایم در فرهنگ اسلامی از خود قرآن من شروع میکنم بعد میام سراغ روایات، نگرش اسلام و قرآن نسبت به زن، اونم در صدر اسلامی که نسبت به زن چه نگرش تو دنیا وجود داشت چیه؟ اینو ما اول ببینیم. انسان میخواد قضاوت کنه، برای قضاوت که نمیشه سطحی فوری حکم داد، باید تمام ضوابط و حکم آدم ببینه بعد نظر بده. الان شما عزیزان ببینید، آقا اگر محصل مدرسه‌ای تو مدرسه مثال بزنم، دانشجوی دانشگاهی تو دانشگاه مثال بزنم، اگر از شما دانش آموز بپرسن که فلان دانش آموز چجور آدمی است یا فلان دانشجو چجوریه، من اگه بخوام نظر بدم، یه نظر دقیقی که خدا و پیغمبر و وجدان و عقل و انصاف بپذیره، نباید همه شرایط و ضوابط رو بدونم تا نظر بدم؟ میگن از مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه راجع به ایکسی سوال کردن، ایشون چجور آدمی است؟ گفت تا امروزش آدم خوبیه. جواب عالمان، تا امروزش آدم خوبیه، تو ممکنه فردا عوض بشه، اون وقت من بگم آدم خوبیه، پس فردا بیا میگن آقا، میگه من گفتم تا امروز، من که فردا رو خبر ندارم. آدم وقتی بناس دقیق باشه باید همه ضوابط دقت کنه. زمانی که قرآن بر پیغمبر اسلام نازل شد، پیغمبر اسلام به عنوان پیغمبر مبعوث شد، دنیا نسبت به زن چی فکر میکرد؟ من اول بنا داشتم یادداشت بیارم بخونم، بعد دیدم وقت میگیره، حیفم هست، میخوام تو آیات بیشتر کار کنیم، همتون شاید آشنا باشید، فقط اشاره میکنم، حتی کتاب تاریخ تمدن ویلدوراند رو تو این بخش بخونید، پره از یه حرفو، این دیگه چیزی نیست که دانشمندان در عصر ما ندونن. زمان بعثت پیغمبر 1400 سال قبل تو دنیا، حتی در اروپا که الان این همه ادعا میکنن به من و شما و قرآن میخوان خورده بگیرن، زن ارث بود نه وارث. یعنی چی؟ عرض کردم دیگه من وارد جزئیات نمیشم، کلی میگم. کتاب تاریخ تمدن ویلدوراند رو بخونید، دیگه ویلدوراند که مسلمان نبود تعصب ببرزه، کسیش که تو دنیا به عنوان یه مورخ مطرحه، تاریخ تمدنش تو دنیا مطرحه، میگه زن ارث بود وارث نبود. یعنی چی؟ یعنی اگر پدر یک خانمی فوت میکرد، شوهر یک خانمی فوت میکرد، این زن حق نداشت از ما ترک پدر یا شوهر ارث ببره، وارث حساب نمیشد، خودش هم مثل بقیه کالاها ارث بود، به بقیه به ارث میرسید، یعنی زن یک کالا حساب میشد. اینقدر زن رو تحقیر میکردن. تو همین ایران من و شما، زمان ساسانیان که انوشیروان رو به عنوان عادل اسم میبرن، شما تاریخ ایران زمان ساسانیان که معاصر با بعثت پیغمبر اسلامه، هم نویسندگان ایرانی مسلمان و غیر مسلمان نوشتن، هم مستشرقین مثل شما کتاب ایران در زمان ساسانیان نوشته کریستیان سنسن، ترجمه شده به فارسی، یه مستشرقه، او هم این منابع رو نقل میکنه. ببینید اصلا زن در ایران کالا بود، ارث بود، وارث نبود. و در برخی فرهنگها شوهر میمرد، زن حق ادامه زندگی نداشت، باید کنار شوهر زنده دفن میشد، همون جوری که عربستان دخترها رو زنده دفن میکرد. تو بعضی ادیان اون زمان
که جسد رو میسوزونن، وقتی شوهر مرد جسدش رو میخواستن بسوزونن، زن بعد از شوهر حق حیات نداره، کنار جسد شوهر زن زنده رو میسوزوندن. اینا که یکی دوتا دهتا که نیست. و در عربستان که دیگه هیچی، یه نمونش دختر زنده دفن کردن. تا اون حد من متأثر میشم بگم، ولی به عنوان دفاع اسلام مجبورم بگم. همه تون شنیدید شخصی در مدینه اومد خدمت پیغمبر اسلام، از خاطرات دوران جاهلیت و قبل از اسلامش برای پیغمبر تعریف کنه. من جمله این: یا رسول الله، من به دست خودم 13 تن از دختران خورم و زنده زنده گول کردم. حضرت حالش منقلب شد، گفت دلت نسوخت؟ گفت آخری کمی. اون آخری کمی چیه؟ گفتنش خدا شاهده سخته. گفت خانمم باردار بود، من مسافرت بودم، در سفر بچه به دنیا اومد، من سفر بودم، ظاهراً دختر بوده، خانم از ترس من دختر رو مخفی کرد. 12-13 سال گذشت، دختر مخفیانه بزرگ شد. بعد از 12-13 سال، حالا دیگه دختر به این سن، علی القاعده من پدر دختر یه روز آورد به من نشون داد، گفت اینو بچه ایست که اون تاریخ متولد شد، شما از سفر اومدی؟ من گفتم بچه مرده به دنیا اومد، نه دروغ گفتم، دختر بود مخفی کردم، حالا دیگه به این سن رسیده. گفت باشه، عیبی نداره. چند روزی گذشت، یه روز به بهانه کار صحرا، چوپان بودن و گوسفندداری، دختر رو با خودم بردم بیرون، با دست خودم گوری کندم. دختر نگاه میکرد، پدر چه میکنی؟ دختر رو زنده گذاشتم تو گور، این ماسه های داغ بیابان رو میریختم تو روی سر و صورت دختر. آخرین کلمه ای که از دختر به گوشم رسید، زیر خاکا داشت پنهان میشد، ترجمه فارسیش اینه: پدر دارم خفه میشم. میگن پیغمبر اونقدر گریه کردن، حالشون بد شد، فرمودن پاشو از اینجا برو بیرون، دیگه تو رو نبینم. آقا با زن اینجوری عمل میکردن؟ انصاف بدیم. آخه بینی و بین اللهی، ما اگر میخوایم دشمنی هم بکنیم، البته که عرض کردم دشمنان لجباز من کاری ندارم، ولی کسانی که بی‌غرض هم میخوان حق رو بفهمن. ببینید در جوی که زن ارث است وارث نیست، حق حیات ندارد، شوهر میمیره باید او رو دفن کنن، زنده زنده جوری در جامعه کار کردن که یه پدر با دست خودش حاضر میشه، انقدر دختر رو شوم و زشت میدونن که اینجوری دفن کنن. و قرآن کریم به عنوان زشتی اینها میگه، وقتی به یه پدری خبر میدادن زنت زاییده دختر، او چهرش سیاه میشد، یعنی ای وای مثلا این شوم تو زندگی من وارد شده. توی این شرایط اسلام راجع به زن چی گفته؟ تو پرانتز بگم، این جمله‌ای که تو جامعه ما رواج پیدا کرده اصلا قرآنی نیست و تو روایات ما هم نیست. تو توراته، زن از دنده چپ حضرت آدم خلق شده. این تو توراته، کجای قرآن گفته؟ الان قرآن میخونم، قرآن چی گفته؟ اصلا تو قرآن این حرف نیست. بله تو توراته، و اگر به نام روایت مطرح میکنن اسرائیلیاته، از تورات گرفته شده. اگر وقت باشه شد شاید برم تو این وادی، تورات رو بیارم، از تورات براتون بخونم. ببینید چه تحقیری کرده تورات زن رو. زن در دوران حالت زنانگی در فرهنگ تورات که الان یهودیام عمل میکنن، اونقدر بد و نجس و زشت حساب میشه که اتاقش باید با بقیه جدا باشه، نگاه بهش نکنید، هم سفره نشید. حالا قرآن چی میگه؟ حالا میرسیم بعد به اینا. خب در چنین شرایط من نمونه هایی به صورت کلی که قرآن راجع به زن چی میگه. در سوره نساء که اصلا راجع به خانم ها مباحث مفصلی قرآن کریم داره، آیه اول سوره نساء، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. خوب دقت بفرمایید، من واشنگتن بودم، یک خانم دکترهی پزشکی که خیلی متدینه بوده و خدوم بوده و برای خیلی کارهای زیادی کرده بود، این از دنیا رفته بود، مجلس فاتحهی گذاشته بودن تو مرکز اسلامی واشنگتن، روز یکی از نیویورک من وارد واشنگتن شدم، اومدن به من گفتن خوب شد شما رسیدید، مجلس ترحیم این خانم هم هست. و خانمی بوده که هم تو مجامع علمی مطرح بوده، هم تو مجامع اسلامی مطرح بوده، جمعیت زیادی همینجا هستن. اگه میشه، چون من تو مجالس ترحیم معمولا صحبت نمی کنم، گفتم خب اینجا شرایط فرق میکنه، مثل نماز جماعت خوندن که بعضی ها فرق میکنه، گفتم باشه من میام صحبت میکنم. من که رسیدم دیدم یک آقایی داره سخنرانی میکنه، این آیه شریفه رو خون یادم نمیره، داشت میگفت اسلام گفته که خداوند از نفس واحده خلق کرده، نه نفس واحد، چون واحده های تانیث داره، پس خدا زن و از مرد مهمتر جلوه داده، گفته نفس واحده، نه گفته نفس واحد. ایشون بعد که دید من وارد شدم صحبت رو تموم کرد، اومد بغل دست من بشین. کسی قرآن میخوند، من تا فاصله که قرآن بخونه در گوشش گفتم از من این ها های تانیث واحده برای نفس زن نیست. نفس در زبان عربی مؤنث مجازیه، مثلا نفس رو با تانیث به کار میبرن، چه برای مرد باشه چه زن، اینجا عامه، یعنی نفس یعنی وجود انسان. این بود خب بی‌غرض بود بیچاره، که عجب من نمیدونستم. گفتم لذا قرآن اگه میخواد یه جایی بخونید این دقت‌ها رو بکنید، معنا بد برداشت نشه. قرآن نگفته زن از مرد بالاتره، نگفته مرد از زن بالاتره. حالا براتون میگم قرآن چی گفته. قرآن داره میگه یا ایها الناس، انسان‌ها، اتقوا ربکم الذی خلقکم. تقوا، حالا ناس و رب و اتقوا اینا رو معلوم این آیه کار ندارم، ما بحثی که رو این کلمه داریم، تقوای ربی را پیشه کنید که خلقکم من نفس واحده. اول کلمه نفس رو عرض بکنم بعد واحده رو. در قرآن کریم آمده، همه تون آشنایی، و در فرهنگ انسان شناسی اسلامی که فلاسفه و حکمای اسلامی هم با ادله قوی و متقن عقلی به اثبات رسوندن، همونی که قرآن کریم اشاره میکنه، انسان جسم دارد و روح. جسم انسان بدن، تن، کالبد که به تعبیر قرآن من تین، از خاک، عناصر خاکیه، و تکثرش از طریق نطفه و علقه و مضغه و کسون العظامه لحما و همه اینها، اما نفخت فیه من روحی. این نفخه روحی که در وجود انسان می شود بهش میگن نفس. حقیقت انسان نفس انسانه، نه بدن انسان. فقط اشاره میکنم برای عزیزانی که این دقت ها رو میخوان بکنن، اگه وارد این وادی بخوام بشن باید 30 شب با هم حرف بزنیم. فقط اشاره میکنم خطبه اول نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از این که حمد خدا میکنند و حمد نبی اسلام و انبیا و اولیا و بعد خلقت آسمان و زمین و عالم، بعد میرسن به خلقت انسان. صریح فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خلقت انسان اینه: خداوند انسان رو از خاک، من تربه، از خاک آفرید، ثم نفخ فیها من روحی فمثلت انسانن زا از هانن یجیلها و فکرن یتصرف بها و جوارها یختدمها و ادوات یقلبها. صریح فرمایش حضرت اینه، منظورم این نکته خیلی ظریفه، ثم نفخ فیها من روحه، فیها آبر میگرده به تربه، اون بدن خاکی یعنی این جسم، من روحه از عالم امر موجود برتر. نتیجه این نفخ روح در اثر این که به این تربه به این بدن خدا روح داد، مسئولت انسانن، حالا تمثل انسانی پیدا کرد، یعنی اگه روح نباشه انسان نیست، میگیم بدن انسان. ببینید میگید خانه آدم، خانه آدم که آدم نیست، لباس آدم، لباس آدم که آدم نیست، ملکیت یک مالکه، آدم میشه مالک، خانه میشه ملک، خانه آدم، لباس آدم، بدن آدم. شما میگید دست من، بدن من، مثل این که لباس من، اتومبیل من، من چیه که بدن من مطرح میشه؟ اون من نفسه، حقیقت وجود انسانه. حالا در سوره نساء آیه اول یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، این واحده رو که برای نفس به کار برده، شما آفریده شدید، یعنی شما شما کی؟ چه مرد چه زن، فرقی همه انسان ها، غربی شرقی، سیاه سفید، عرب عجم، مؤمن کافر، خلقتشون از چیه؟ من نفسن، چون نفس در زبان عربی مؤنث واحده گفته شده، از یه نفس، یعنی نفس مرد غیر از نفس زن نیست، نفس زن غیر از نفس مرد نیست، نفس سلمان فارسی غیر از نفس ابن ملجم نیست. دقت کنی چی عرض میکنم، اشتباه برداشت نشه بگه آقا تو حسینیه حاجیان میگن سلمان فارسی ابن ملجم یکیه، عجب آدمایی پیدا شدن اونجا. آقا نفس یکیست، یعنی حقیقت وجود انسان ها صریح قرآنه، من نفس واحده. اما حالا ما با این نفس چه میکنیم؟ مثل اینی که بنده بگم آقا چشم همه چشمه، همش چشمه، یه چیزه، اما یکی با چشم جز حق نمیبینه، یکی با چشم جز باطل نمیبینه، اصلا آمادگی حق دیدن نداره. گوش گوشه، خدا به همه قدرت شنوایی داده، این یه چیزه، اما یکی اصلا حوصله نداره حق بشنوه، دو کلمه حق میگی دهندره میکنه، خمیازه میکشه، پا میشه میره. اما یکی حالا آمادگی غیر حق شنیدن نداره. نفس واحده است. آره اینجا ما منظورم فعلا رو مرد و زنه، چون مخصوصا در سوره نساء در مورد خانما داره صحبت میکنه. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. دوباره تاکیدم کرده، میگه همسران شما، زوج شما، زوج این انسانی که از نفس واحده است، خلق منها، از همون نفسه. یعنی فکر نکنید یه چیز دیگر را آقایون یه وقت به خانم‌ها بگن ما که تافته جدا بافته ایم، یا مثل اون بنده خدا بگه که خانم‌ها تافته جدا بافتن. نه خیر آقا خانم، هممون نفس واحده داریم، نفس واحدم عنایت حضرت حق است، نفخه روح الهی در وجود ما که نفس نامیده شده، سرمایه بزرگی است خدا به هممون داده. در زن و مرد نفس هیچ فرقی با هم نداره، ارزش انسانم به نفسه. الان من فعلا تو مردها مثال بزنم، تو حقوق زن میخوایم صحبت کنیم. یه مرد قوی البنیه زیبای خوش اندام، یک مرد ضعیف البنیه مثلا نظر قیافه کمی، حالا من تعبیر زشت شد خوب نباشه بگم، ولی تو عرف میگن مثلا زشت زیبا نیست، نفس این دوتا با هم چه فرقی داره؟ اینا حالا بدنشون، یکی قدش بلند یکی کوتاست، یکی رنگش سفید یکی سیاه، اینا فرق داره، اما ارزشش که به قد بلند و کوتاه نیست، ارزشش که به رنگ سیاه و سفید نیست، ارزش به نفسه، نفس هم در هر دو یکیه. حالا به جای دوتا مرد دوتا زن بگی، دوتا زن، حالا یک زن خیلی زیبا، نفسش با یه مردی خیلی زشت، نفس یکیه، اما حالا این بدنش زیباتر از اوست، همینطور این بدن یه اقتضای زنانگی پیدا کرده، اون بدن یه اقتضای مردانگی پیدا کرده. اینا رو که قرآن داره میگه نفستون واحده است، بعدم میگیم که ارزش رو میبره تو حالات نفس، نمیبره تو حالات بدن. مثل اینه که مثلا بگیم ما تو ادبیات فارسی چی میگیم؟ صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. حالا اگر ما اومدیم دو تا انسانی که سیرت ها، یکی سیرتش خیلی عالیه، میگیم او بالاتره، ولی سیرت زیبا مربوط به تلاش خودشه. بله زنی که رو نفسش کار کرده، از نظر نفس رسیده به مقام نفس مطمئنه، یعنی نفسش نفس لوامه نیست، نفس اماره نیست، نفس مطمئنه است. مردی که رو نفسش جوری کار کرده که نفسش شده لوامه یا اماره، کدوم یکی از این دو تا بالاتره؟ اون زن. حالا آیه میخونم و عجله نکنید، اون زن بالاتره. به عکس مردی که رو نفسش کار کرده نفسش شده مطمئنه، خانومی که رو نفسش بد کار کرده شده نفس اماره، این آقا از اون خانم بالاتره. اصلا قرآن داره بینشی که به ما میده، یک خلقت شما من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما، تکثر پیدا کرد، گسترده شد، زیاد شدن از این دوتا، رجالن کثیرن و نساءن، حالا زنان و مردان زیادی از این نفس واحده ای که اصلش حضرت آدم و بعدم حضرت حوا بودن، هر دو یه نفس واحده بود. یعنی میگه توراتی فکر نکنید آدم از نفس الهی، از دنده چپش هم حضرت حوا، میگه تورات میگه، ما قرآن این حرف قبول نداریم. قرآن داره میگه و خلق منها، از همون نفس، بعد هم رجال مردان زیادی، زنان زیادی. پس این یک آیه. آیه دوم در این رابطه سوره اعراف آیه 189، آیاتی که میگه نفس واحد است، حقیقت انسان که نفسه در زن و مرد، نفس فرقی نداره. آیه 189 سوره اعراف، هو الذی خلقکم من نفس واحده، او خدایی است که شما را از نفس واحدی آفرید، و جعل منها زوجها، همسرش را از همون نفس، از همون نفس، همون جنس، همون، لیسکنه الیها، تا در کنار هم سکون آرامش پیدا کنن. یعنی خدا میتونست همه رو فقط مرد بیافرینه، اما سکون زندگی انسانی به اینه که زن و مرد با هم باشن. مثلا دلیلی که خونه رو میگن مسکن، اینجا یه لحظه حاشیه برم، مربوط به بحث نظام حقوق زن نیست، یه تذکر اخلاقیه، بد نیست. خونه رو میگن مسکن، اسم مکان از کلمه سکون، یعنی جایی که سکون و آرامش. حالا اگر خدایی نکرده زن و شوهر به جون هم افتاده، محیط زندگی محیط اقتشاش و در هم بر هم و به همدیگه تاخت و تازیدنه، اینجا این خونه دیگه مسکن نیست، اینجا جایگاه درگیری و نزاع و اینجا محل حربه، اینجا میدان جنگه. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ، فرا کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. لذا این، اینجا به خانمها میگم، خانمها خدایا تو شاهدید دیگه، شما مستمعینم بنده رو میشناسید، نه نیازی دارم به لطف حق چاپلوسی کنم، هندونه زیر بغل کسی بذارم، خلاف بگم، نه دیگه سن ما ایجاب میکنه که انقدر خر باشم که به خاطر مثلا بعضی حرفا خودم رو جهنمی کنم. خدایا تو شاهدی، عقیدم رو میگم و رو وظیفه دینی میگم، خانما این مقام که اگر بتوانی در داخل منزل ایجاد آرامش و سکون بکنید که اعضای خانواده آرامش رو در داخل منزل احساس کنند، این از بزرگترین خدماتی است که از شما زنها ساخته است. عقل اینو اثبات میکنه، مفصلم من قبلا بحث کردم، نمیخوام بگم شرعم. آقا آیه جهاد نازل شد، تو پرانتز اینا حاشیه است، آیه جهاد نازل شد، مسلمان‌ها گفتن حالا باید بریم جهاد کنیم، بعدم آیه نازل شد این اجر داره، این ثوابو داره، پیغمبرم یه خطبه تو مسجد النبی خوندن، کسانی که در راه خدا میرن جهاد میکنن این همه پاداش. زنا خونه ام سلمه جمع شدن، زنای مدینه. ام سلمه همسر پیغمبری است که بعد از جناب خدیجه سلام الله علیها مقام ام سلمه مقام خاصی، خیلی زن برجسته است. با ام سلمه گفتن که شما برید به پیغمبر بگید ما زنات وظیفه جهاد نداریم، این همه اجرم که خدا برای آقایون معین کرده، خب ما که محروم شدیم، پس ما چه کنیم؟ ما هم دلمون میخواد اجر ببریم، ما هم دلمون میخواد که فضیلت گیر ما بیاد. پیغمبر فرمود زنای مدینه رو بگید بیان مسجد. زنای مدینه جمع شدن، حضرت براشون خطبه خوندن، سخنرانی کردن، فرمودن خانم ما این خبر از طریق ام سلمه به من رسید، مثلا حالا به تعبیر من، خدا به شما اجر بده، خدا به شما توفیق بده، شما هم تو فکر این هستید که اجر ببرید، اما براتون بگم جهاد شما چیه؟ جهاد المرأت حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. اشتباه نشه آقایون از اینجا میرن خونه به خانما نگن تو حسینی آجیان گفتن خانم حالا یه پشتی بیار پشت من بذار، پای منم بشور، کجون خوب شوهرداری کردن. اینا امان از وقتی که ما بخوایم از هر حکمی از احکام الهی سوء استفاده کنیم. خوب شوهرداری کردن یعنی خونه رو، مدیریت زن، ایجاد آرامش تو محیط خانه. بذارید همینجا بگم، اینا حاشیه است، کسانی هم که نوار منو میشنون، من توجه دارم، دارم یه لحظه از بحث خارج میشم، ولی حیفم میاد این تذکراتو ندم. مثلا ببینید مرحوم استاد جعفری، خدا رحمتشون کنه، من خودم از ایشون شنیدم، شاید قبلا اینجا گفتم، مرحوم استاد جعفری میفرمودن که در تبریز ما، من تبریزی نیستم، ایشون تبریزی بودن، میگفتن تبریز ما، میگفتن در تبریز ما یک خانواده ای هست که من تا مقداری که میشناختم اینا همگی آدمای موفق خیر بودن. آخه یه وقت عمو خیره، دایی نیست، دایی خیره، پسر دایی نیست، یه توفیقیه. آدم اطرافیاش ببینه همه اهل خیر، اهل اخلاق، اهل صفا، اهل صداقت، اهل درستی. و من برام سوال شد، مرحوم استاد جعفری اسلام شناسی بود که تفکر فلسفی هم داشت، دقیق داره رو مسائل دقت، چی شد این خانواده اینقدر همش خوبن؟ و یکی از اینا که با منم ارتباط زیادی داشت از او سوال کردم، گفت همه مدیون یه مادر بزرگی، همه مدیون یه مادر، یک زن چه میتونه بکنه؟ همه مدیون یه مادر بزرگی. گفتیم چطور؟ گفت مادر بزرگ ما مثلا فرض کنید ایشون 20 سال 25 سال قبل این قضیه رو میفرمودن، اون آقا در اون موقع مثلا وای جعفری گفته بودن 80 سال قبل، فرض کنید 100 سال قبل بگیرید. گفت پدر بزرگ ما یکی از ثروتمندای تبریز بود، با یک دختری از یک خانواده متمول سرشناس گردن کلفت تاجر تبریزی ازدواج کرد. اول عروسی خانم رو که آورد خونه، خواست جستی بگیره که تو از خانواده متمولی، منم قدرت دارم. 100 سال قبل هندونه تو زمستان تو تبریز، جوونا یادشون میاد دیگه، خیلی مشکل بود. بنده تو سن خودم مثلا 40 سال قبل، مثلا خیلی زیاد نیست، 40 سال قبل یادم میاد اینجور که همه میوه‌ها تو هر فصلی بخواد پیدا بشه امکانش نبود. حالا 100 سال قبل زمستان هندونه تو تبریز. گفت رفی یه دونه هندونه 2 تومن، 2 تومن 100 سال قبل، 2 تومن داده یه دونه هندونه خریده آورده خانم جس بگیره، ما اینیم دیگه. بله ببینید، میگه خانم گفت خیلی متشکرم، معلومه خیلی منو دوست داری، برای اول زندگیم رفتی زمستان یه هندونه 2 تومنی خریدی، ممنونم. اما میشه آقا یه کار بهتری بکنیم؟ گفت چه کار؟ گفت ما یه دونه هندونه زمستان نخوریم چی میشه، ولی اینو ببر برگردون با پولش، یا تابستون 2 تا گاری هندونه میخریم، یه مقداری میدیم فقیران میخورن، یا الان از میوه هایی که تو فصل هست ارزونه 2 تا گاری بخر، ما به اندازه خودمون میخوریم، بقیه را میدیم بقیه بخورن. ما یه دونه هندونه نخوریم چی میشه، ولی این مقدار به بقیه بدیم چه میشه؟ میگه این زن در اولین برخورد ازدواجم منو فکرمو عوض کرد. نسل این پدر بزرگ و این مادر بزرگ یه نسل دیگه ای شده. زن خیلی کارا میکنه. حالا به عکسش هم هفته اول ازدواج حسن التبعل پیغمبر میگه جهاده، به شوهرش میگه خسیس گدا، یاد بگیر از برادر شوهرم، از نمیدونم پسر عمود، ببین چی خریده. زن قوها میتونه بکنه در محیط زندگی. حالا اگه تو اون وادی وارد بشم عرض میکنم. لذا این که مگه لتسکنو الیها، من حتی میخوام از نظر قرآنی رفت بدم به اونجا، بالاترین مقام از نظر نفس در قرآن نفس چیه؟ مطمئنه. لازمه نفس مطمئنه چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب وقتی است که انزل علیه از سکینه، اون سکون قلبی و خانه مسکن است، زن میتونه این سکون رو ایجاد کنه. کم مقامه که زن میتونه در محیط زندگی. لذا این تبلیغات، حالا ما این لغت ها رو نمیدونم بگیم نگیم، فمینیستی و یه مقداری ژیگل مابی هم در بیاریم و از این حرفا، آقا اینا زنو داره از ارزشی که میتونه داشته باشه جدا کنه. مگه شوخیه سکون محیط زندگی؟ بعد خانمی مثلا بگه من این همه درس خوندم، این همه زحمت کشیدم، تو آشپزخونه پای گاز واسم؟ من جارو دست بگیرم خونه رو جارو کنم؟ آقا خانم باید دید در روال هستی چه اثر وجودی از من میتونه ایجاد بشه، بر مبنای اون اثر وجودی چه آثاری میتونه ایجاد کنه و ارزش داشته باشه. قرآن کریم، برگردیم به بحثمون، هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، تا این سکون. چون باز تو پرانتز این اشاره بکنم، اینا بحث انگیزه ولی ما میخوایم جواب شبهات رو بدیم. عدو شبت سبب خیر گر خدا خواهد، اب نداره از اشکالا بکنم، ما میکمی تو قرآن بیشتر کار کنیم به یوم الهی. شاید بعضی از اشکالا نبود، ما اینقدر تو آیات هم غرق نمیشدیم. حالا این دقت بکنید چقدر قشنگه، از نظر خود بنده خیلی قشنگه. یعنی من وقتی اینا رو میخونم تو بعضی کتابا و بعضی نوشته ها، واقعا روح پیدا میکنم، حالم منقلب میشه. تو روانشناسی، روانشناسا تحقیقاتی کردن، این حرفشون هم درسته، واقعا قشنگه. میگن انسان استعدادش خیلی زیاده، همه قبول داره، تو دینم اینو قبول داریم، انسان خیلی گنجایش داره، ظرف وجود انسان بحثای شبای قدر می چیزا رو میتونه تو خودش را بده، ولی ما معمولا این استعدادا رو خفه میکنیم، نمیذاریم رشد کنه، جلویش رو میگیریم. مثلا استعداد علمی، انسان چقدر میتونه یاد بگیره، دریایی هر چی بگی بازم یاد بگیره. لازمه یادگیری، لازمه استعدادها شکوفا شدن سکون و آرامشه. مثال میزنم، میگن اگر شما یه استخر رو در نظر بگیرید، این استخر آب زلال صاف قشنگ به قول بعضیا اشک چشم آدمی، شما الان عکس منظره رو میخواد رو سطح آب استخر بتابونید، لازمش اینه سطح آب چی باشه؟ آرام باشه. حالا اگر 5-6 نفر اینایی هم که شیرجه های کذایی تو آب میرن، میپرن تو آب و ماشاءالله جوون یک دست و پایی هم داره میزنه، آب متلاطمه و دو سه تا لوله چند اینچی هم با ارتفاع 3-4 متری با فشار آب میریزه، شما میتونید منظره بتابونید رو سطح آب؟ چون آب متلاطمه. روان انسان، این روان انسان اگر آرامش نداشته باشه، دیدید یه وقتایی میخواید فکر کنید بگید سکو سکو حواسم به هم نزن، یا یه مطلب خیلی مهمی رو دارید مطالعه میکنید، دو نفر حرف بزنن نمیتونید، گاهی دست گوشتو میگه میری گوشه، چون باید روان آدم آرامش داشته باشه. زن نقش آرام کردن روان اعضای خانواده رو داره. کم مقامه؟ زن نقش آرام کردن روان اعضای خانواده رو داره. این میشه لتسکنوا الیها. وقتی خانواده آرامه، اما زنی که تو خونه خدا نکنه بخواد هی دامن بزنه مضطرب کنه، هی خونه رو مثل که هی این استخر آب رو داره متلاطم میکنه. آقا استعداد هست ولی نمیگیره، هدر میره، اذیت و چرا؟ باز تو پرانتز بگم، پیغمبر خدا فرمودن ما اوزی نبی به مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. پیغمبر 23 سال پیغمبر بودن، نوح پیغمبر 950 سال قبل از طوفان از دست مردم میکشید، ایوب از دست مردم چه کشیده، حضرت موسی از دست مردم چه کشیده، حضرت ابراهیم خلیل تو آتش انداختن، حضرت یحیی رو سر بریدن، چیه که پیغمبر میگه؟ چون پیغمبر تو خونه سوهان روح داشت، تو خونه سوهان روح داشت. شوخی نیست تو خونه آرامش نباشه، ولی مأمور خدا بود تأمل کنه، به خاطر خدا داره تحمل میکنه، و این تحمل اونقدر اذیت است که پیغمبر معصومه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها میگه 23 سال من هیچ پیغمبری به اندازه من رنج نبرده، که یه قسمت عمدش همینه. حالا قرآن چه میفرماید؟ اعراف 189، هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، تا این سکون و آرامش اینا در کنار هم به وسیله این همسر ایجاد بشه. این مقام زن نفس واحد است، عین نفس مرده، و عامل سکون و آرامش روان انسانی است که ارزشش خیلی بالاتره. سوره زمر آیه 6، سوره زمر آیه 6، خداوند در این آیه شریفه باز هم می‌فرماید خلقکم من نفس واحده، شما را از نفس واحده آفریده، ثم جعل منها زوجها، سپس همسران رو از همون نفس واحده آفرید. پس اینجا هم عیناً بیان میکنه که انسانها زن و مرد نفسشون واحد است، فرقی با هم دیگه نداره. سوره روم آیه 21، اینم از اون آیاتی است که خیلی جای تعمق زیادی داره. و من آیاتهی، کلمه آیه رو الحمدلله در ایام قدیر بود دیگه، منزل حسینیه آیه پرداختی با هم بحث کردیم، بحث آیه از بحثای قرآنی است که بنده فشرده بحث کردم. بعد یکی از خانم‌ها مراجعه کرد، گفت من پایان نامه فوق لیسانسم و میخوام این موضوع رو بگیرم. گفتن استاد راهنمایی که بدون این موضوع راهنمایی کنه تو دانشکده ما نیست. و یه کمی گفتم بله، این در حد پایان نامه فوق لیسانس نمیشه کار کرد، چون انقدر دامنه داره، انشالله تو دکترا اومدی بعد این پایان نامه رو بگیرید انجام بدید. واقعا آیه از اون بحثاست که میشه کار کرد. اونایی که گفتم تو ذهن داشته باشید، دیگه من اینجا آیه رو هیچی نگم. و من آیاتی، میگه از آیات خداست، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. الله اکبر از این آیه. خدا چقدر بی‌انصافی در حق قرآن میشه. چقدر قرآن مظلومه. خدا میدونه به عنوان یک مسلمان نمیگم، گرچه به عنوان مسلمان افتخار میکنم بگم، ولی به عنوان یه انسانی که آدم بخواد بی‌غرض باشه، آخه کتابی که اینقدر به انسان بها داده، کتابی که اینقدر نقش زن را، اونم تو صدر اسلام که زن وارث نبود، ارث بود، زن باید زنده دفن میشد، ببینید چه مقامی داره برای زن ذکر. حالا اون آیه رو میگم، حرص یعنی چی؟ حرص یه تعبیر قشنگ ارزشیه راجع به زنها تو زبان عربی. من تا اینا رو بگم تا برسم به اون آیه. دعوه بنده رو میدونید تا آیات و همه جوانبش رو بررسی نکنیم وارد نمیشم. ببینید داره چی میگه؟ میگه من آیاتهی، از آیات الهیه، با توجه به معنی آیات، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این آیت اللهیست که زن از نفس واحدهی که مردم داره آفریده شده و عامل سکون انسان هاست. این آیت اللهیه، آیت الهیه. شما یه شخصیت برجسته رو بالاترین مقام میخواید بهش بگید، میگید آیت الله. راجب امیرالمومنین تو دعای افتتاح شبا میخوندید ماه رمضان، آیت کبرا. تو زیارت مخصوصه امیرالمومنین داره آیت الله العظما. آیت الهیست، آیت اللهیست که زن از نفس مرد، زن و مرد نفسشون واحد است و زن عامل سکونه. اینم از اون آیاتیست که مقام رو میرسونه. حالا سوره نحل آیه 72، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفظتا و رزقكم من الطیبات اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. آخر آیه رو ببینید، به نعمت خدا کفران می‌ورزید. یعنی چی؟ یعنی این که جعل لکم من انفسکم ازواجن، این که زن از همون نفسیست که شما را خدا آفرید آفریده، و جعل لکم من ازواجکم بنین، این یادتون باشه چون حرص به این ربط داره، و این که به وسیله این ازواج نسل شما باقی میماند، این نعمت خداست. کفران میبرزید؟ اینو داشته باشید تا بعد حرص رو معنی کنم یعنی چی انشاءالله، چون این هفته به حرص نمیرسیم. انشاءالله اگر زنده بودیم هفته بعد خواستیم حرص بگیم، به این نکته دوباره باید برگردیم. پس خداوند این که زن همون نفسی که مرد داره همونه، و اگر زن نباشد نسل نیست. حالا ممکنه کسی بگه خب اگه مردم نباشه نسل نیست، بعد عرض میکنم این را تو حرص میگم. اگر نه، این نعمت الهیست و در آیه 21 سوره روم هم فرمود چیه؟ از آیات الهیست. پس اینم سوره نحل آیه 72. حالا اینجا کلی این چند تا آیه چی شد؟ نساء آیه 1، اعراف آیه 189، زمر آیه 6، روم آیه 21، نحل آیه 72. بس نیست؟ قرآن میگه زن و مرد نفس واحده، زن عامل سکون روانه، آیات الهیست که زن همچون مقامی داره، زن نعمتیست که به وسیله اون نسل در کره زمین ادامه پیدا میکنه. کفران نعمت هم نکنید. این یه مقام. مقام دوم، انسان وقتی جسم دارد و نفس، جسم زن و مرد فرق داره. بله، جسم زن با جسم مرد فرق داره، کما این که بعضی مردها با هم دیگه جسمشون فرق داره. بعضی جسمهای مرد کوتاه‌قد مثل انسانهای مثلا چینی و ژاپنی، حالا که اصلاح نفس دارد بیدن، بعضی جسما مشاله سودانیا، خدا انشالله قسمتتون کنه در حال طواف دور کعبه با این بازیواشون به شما نخوره، یه اینجوری میکنن ده تا پرت میشن ماشالله تو طواف، اون تو صحاوی ماشالله قویه، خب بدن فرق میکنه، ولی نفس که قرآن میگه یکیه. حالات انسانی دانشمند میشه، مؤمن میشه، امین میشه، عصبانی میشه، بد اخلاق میشه، کینه توز میشه، مال جسم یا مال نفسه؟ اینا مال نفسه. عالی ترین حالت نفس رو قرآن میگه نفس مطمئنه، بدترین حالت نفس رو قرآن میگه نفس اماره به سو. اینو داشته باشید. حالا حالت نفس که میرسه به درجه ایمان و تقوا، قرآن راجب نفس و ایمان و تقوا چه نفس مرد چه زن چی گفته؟ دو تا آیم در این زمینه براتون بگم. سوره نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انسا. عجب بی انصافیه، میگن قرآن زن رو به حساب نیاورده. ببینید بعد از این مقدمات این آیه الله خودشو نشون میده. من عمل صالحا من ذکر او انثى. عمل صالح لازمش چیه؟ ایمان. لازمه این که انسان ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده باید نفسش از حالت اماره به سوی رو نفسش کار بکن. حالا کسی که رو نفسش داره کار میکنه، تو پرانتز بگم، شنیدید معروفه، گفتن عارفی وارد شهری شد، جمع شدن استقبال شایانی و اعلام کردن جمع شید مسجد جامع، آقا میخوان برای ما صحبت کن. خب جمعیت هجوم آورد، یکی پا شد قبل از این عارف، گفت که خدا پدر مادر اون کسی رو بیامرزه که یه قدم برداره بیاد جلو. منظور این بود که بیان جلوتر برای جا بشه. ایشون که بعدش رفت منبر گفت من هر چی می‌خواستم بگم این آقا گفت. خدا پدر مادر کسی رو یه قدم برداره بده رو هوای نفس. همه حرفا همینه. اینه که گفت هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. یه بنده خدای اومد بهش گفت که میشه لطف کنی با همدیگه بریم مثلا در فلان جا برای فلان منظور بریم. رفتن اونجا. سرد بود. احتیاج به مثلا آتش و روشنایی و گرمایی بود. هیزم گذاشتن. دنبال کبریتی مثلا سنگ چخماخی چیزی میگشتن روشن کنن. اون بنده خدا که اینو دعوت کرده بود یه نگاه اینجوری کرد، هیزم آتش گرفت. این دستش گرفت. گفت معلومه خبرهای دیگه هم هست. گفت آقا شما چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ گفت اصرار داری بگم؟ من راضی به قضای الهی بودم. هرچی خدا گفت پذیرفتم. خب مقام خوبیه، پس ما میپذیریم. ما سعی میکنیم اینجوری بشیم. اونجا پذیراییشون تموم شد، راه افتادن بیان تو، را بارون گرفت خیس شد. گفت تازه گرم شده بودیم، ای کاش این بارونه نمیومد ما خیس نمیشدیم. گفت دیدی راضی به قضای الهی نیستی. حالا این یه قدم ورده رو نفس بگذاری خیال کردی به راحتی هاست. یه بارون میاد دادم در میاد، یا آفتاب اضافه میشه دادم در میاد. عزیزان بی خودی به کسی چیزی نمیده. باید مبارزه کرد با نفس. حالا با نفس مبارزه کرده به اندازه ای که عمل صالحاً، ولی فوری بعدش میگه من ذکرن او انسا. فکر نکنی زن یا مرد بودن فرق داره. حالا درسته ما برای زن گفتیم عامل تسکه. تو همین دانشگاه تهران بنده بودم، یه سمیناری بود، یک خانومی رفت پشت ریبون گفت من اعتراض دارم که متفکرین اسلامی میگن حقوق زن و مرد مساوی، زن بالاتر از مرده، نباید اینو بگید. آقا هم این حرف غلطه، اون خانم نفهمیده، همون آقایی که میگه اسلام گفته یا آقایی که خیال میکنه مسلمونه میگه زن ضعیفه غیر قابل توجهی است که اینم غلطه. آقا جون صریح قرآن اینه، من نفس واحده، بعد من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. به اینها حیات طیبه میدیم. حالا این حیات طیبه چیست؟ اینا دیگه بحث این جای ما نیست، اینا رو باید در خود اون آیه اگر کسی بخواد بحث کنه بحث کنه. ولی استفاده ای که من میکنم چیه؟ خدا در این آیه شریفه میفرماد کسی عمل صالح انجام بدهد مؤمن باشد. یعنی سری آیه رو دوباره بخونم، 97 سوره نعل. من عمل صالحا، من عمل، هر کسی که، کسی که عمل کند، عمل صالح، من ذکر او انثى، میخواد مذکر باشه میخواد مؤنث، و هو مؤمنون، و مؤمن باشه، فلنحینه حیاتا طیبه. اون حیات طیبه رو، این حیات طیبه اللهم ارزقنا، که حیاتیست بحثش بماند. هم شب در حسینیه مرحوم آیه مادزاده در اصفهان این حیات طیبه رو بنده بحث کردم، اینجا نواراش هست، تو اینجا بحث نکردم. فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ولنجزینهم، هم لام تأکید هم نون تأکید ثقیله، حتما و قطعا و قطعا جزا میدیم اجرش رو به احسن ما کانوا یعملون، بهتر از اون چی که عمل میکردن. اما این مقام ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، حیات طیبه، مال چه کسی است؟ کسی که عمل صالح داره، مؤمنه. مخصوصا داره میگه نکنه بازیگرا پیدا بشن بگن این منظور آقایونن، میگه آوا خانم فرقی نداره. این یک آیه. آیه دوم سوره حجرات آیه 13. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. مردم شماها از مذکر و مؤنث به دنیا اومدید، و جعلناکم شعوباً و قبائل، شما رو گروه گروه کردیم، یه عده شرقی، یه عده غربی، یه عده سیاه، یه عده سفید، یه عده بلندقد، یه عده کوتاه‌قد، قبیله فلان، عشیره، لتعارفو، برای اینکه امکان شناخت هم دیگه است. اگه همه بنا بود خدا همه انسان‌ها رو یه قیاب، بعضی دوقلوها خیلی شبیه همن، یه کمی پدر مادرها به زحمت میافتن، میگه ما میتونستیم حتی این فرقا رو نذاریم. عمره بودیم جاتون خالی، محرم شدیم از مسجد شجره، اومدیم سوار اتوبوس که شدیم، خب مسئله میگن قبلش که آقا مثلا حالا که محرم شدید مثلا خیلی چیزا بر انسان حرامه، من جمله مسائلی که در رابطه با زن و مرد مطرحه. یه آقای جوونم بود با خانمش اومده بودن عمره، این بین راه که ما پیاده شدیم یه چایی بخوریم سوار اتوبوس بشیم بریم مکه، اومد گفت حاجا حرف زدن زن و مردم حرامه؟ گفت خانم با من قهر کرده است، نگاه نمی کنه. گفتم اگه شوخیه همینم هم ممکنه در حال احرام مسئله باشه. حالا اگر قیافه ها رو خداوند به گونه ای می آفرید که هیچ قابل تشخیص نبود، اینا رو اختلاف گذاشته، سیاسفید، عرب، عجم، قیافه ها با هم دیگه، یه پدر و یه مادر، چهار تا بچه، قیافه ها، شما کاملا میگید این اون یکی اون یکیه مثلا. لتعارفو، میگه این فرقا برای این حرفاست. اما بعدش ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چقدر قرآن قشنگه جوونا، بذارید من اینجوری با شما حرف بزنم، عیب نداره با قرآن انس بگیرید، با قرآن رفیق بشید، قرآن رو فراموش نکنید. فقط شبای قدر نباشه قرآن بالا سر بذاریم. قرآن خیلی چیز قشنگه، خیلی قشنگه. حالا من لغت ندارم اینجوری میگم، به خدا اگه آدم گاهی با قرآن انس بگیره یک چیزایی تو ذهن آدم میکنه، یه الهاماتی به قلب آدم وارد میکنه، یک امدادای غیبی قرآن با آدم نشون میده، خیلی زیباست. و قرآن و قرآنی که میدونید منهای اطرت با بیان پیغمبر، این بی‌انصافیست، اینا نمیشه از هم جدا بشه. کتاب الله و اطرتی همینجور بعد تو روایات، حالا قرآن اینا رو گفت. اولش گفت یا ایها الناس، یعنی شرقی، غربی، عرب، عجب، آقا، خانم، سیاه، سفید، با سواد، نه نه، انسان، انسانی، خلقناکم من ذکر و انثى، از مرد و زن به دنیا اومدید، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بله حالا که از مرد و زنید، اما یه تفاوتایی دارید، قبیله فلان، مثلا فلان مردم قدشون بلندتره، فلان مردم قدشون کوتاه‌تره، فلان، شما حتی گاهی از قیافه ها میتونید مردم رو، اینا فلان کشوریه، اینا بیشتر به اون کشور میخورن. تو همین ایران بعضی قیافه ها را آدم میتونه تا حدی حس بزنه، اینا بیشتر به فلان استان میخورن، چون قیافه های مردم اون استان بیشتر اینجوریه. مثلا اینا برای لتعارفو چیز مهمی نیست، شناسایی ها راحت تر بشه. اما بلا فاصله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بالاترین با تقواترینه. ان الله علیم خبیر، خدا داناست، خدا خبیره، خدا میدونه که حالا زنی با تقوایی یا بی تقوایی، مردی با تقوایی یا بی تقوایی. خب 5 آیه خوندم، قرآن میگه زن و مرد نفسشون واحد است، و در همین زمینی که بیان میکنه زن و مرد نفسشون واحد است، مقام زن رو در ایجاد سکون روان انسانی یک مقام بالایی ذکر میکنه. این یکی. 2 آیه هم ذکر کردم، سریع بیان میکنه مرد بودن، زن بودن در ایمان و عمل صالح هیچ تأثیری نداره. هر کسی که عمل صالح داشته باشه، مؤمن باشه، حیات طیبه داره، جزای اجرش به احسن ما کانوا یعملون بهش داده میشه، و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس این روال کلی قرآن، این 7 آیه کافیه. اگه بخوایم 70 آیه را میتونیم بحث کنیم، ولی در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است، بسه. اونایی که لجبازن 700 تا آیه هم بخونی، از سوره 358 قرآن کریم هم شاهد بیاری، چون بنده خدا میگه سوره 250 قرآن، معلوم بود انقدرم نمیدونه قرآن 114 سوره داره، شما از هر جای قرآن همه آیات هم شاهد بیارید، بازم اونی که لجبازه نمیپذیره. ولی اونی که بنده خدا براش شبهه ایجاد شده، خب 5 آیه میگه زن و مرد نفسشون واحد است، به خلاف تورات که میگه زن از دنده چپ آدمه، قرآن اینو نمیگه. سریع هم میگه ملاک برتری تقواست، ملاک حیات طیبه عمل صالح و ایمانه، میخوای مرد باشی میخوای زن باشی. خب این که روال قرآنه. حالا در روایات چی گفته؟ دیگه وقت گذشته، اجازه بدید امشب وارد نشم، انشاءالله هفته آینده. ابتدا از روایات یه اشاره میکنم، همون جوری که قرآن اینو گفته، روایات اهل بیت چی گفته مقام زن، بعد بیایم بگیم نساؤکم حرث لکم یعنی چی؟ ببینید این آیه توهین به زنه یا مقام زن را در عامل باروری ارزشی انسانی داره بیان میکنه و این تعبیر در زبان عربی. و اونهایی که این اشکال کردن آیا واقعا فهمیدن کلمه حرث را، یا اینکه یک نفهمیدن، دو اگرم میتونستن بفهمن غرض ورز بودن، یا نفهمیدن یا غرض ورز، در بعضی جاها احوت جمعه، احتمالاً هر دوتا با هم جمع شده، وگرنه اصلا معنای آیه یه چیز دیگره. این هفته اجازه بدید این مقدار بس باشه. سوالاتی هم که به دستم رسیده، چشم، اجازه بدید من انشاءالله اول جلسه بعد، عمری بود، اول سوالاتو جواب بیدم، بعد ادامه بحثو با هم پی میگیریم. خب پری روز سال روز تخریب بقی بود، از اون مظلومیت های مرحله اول میگم حق در تاریخ، مظلومیت تشچون شیعه و حق، علیون مع الحق و الحق مع علی، یک مظلومیت تشیع در تاریخ، اونقدر مظلومیت که آقا ما اول اصلا مذهبی فکر نکنیم، به عنوان انسان‌هایی که فرهنگ را، علم را، اثرگذاران فرهنگ و علم بشری رو در همه دنیا احترام میکنن یا نه؟ من شاید یه بار اینجا گفته باشم، اونایی که سان فرانسیسکو رو دیدن، یک تپه در قسمت اصلی شهر سان فرانسیسکو، یک کمی بلنده، نسبتاً تپه خیلی بزرگی هم نیست، مشرف به دریا و رودخونه، که یه مقداری هم با فاصله این تپه اون جزیره معروفی است که زندان خاص بعضی زندانیان اونجاست، بالای این تپه یک برج یادبود خیلی قشنگه، تقریبا بلا تشبیه شبیه به بعضی گنبد و مناره ما مسلمی. من پرسیدم این چیه؟ گفتن که حتما باید ببینی. یه مقداری هم باید این تپه رو با ماشین دور زد دور زد رفت بالا، گاهی هم اونجا مشکل ترافیک پیش میاد، از این مسائل هست، حالا خیلی وقت ما رو گرفت ولی میارزید. رفتیم اون بالا، داخل و بیرون همه رو نگاه کردم، عکس گرفتم، اون یادداشتاشم گرفتم. گفتن یه سالی در سان فرانسیسکو آتش سوزی شد، آتش سوزی خیلی خطرناک، اداره آتش نشانی این شهر اومد آتشا رو خاموش کنه، چند نفر جوری جانفشانی کردن که تو آتش سوزی مردن. این تشکیلات و گنبد و بارگاه یاد بوده اون عده‌ایست که تو آتش نشانی فداکاری کردن مردن. چند صد سال هنوز باقیه، ببخشی چند صد نه چندین ده هست هنوز باقیه. آقا دنیا میاد میگه چهار تا آقا، خب ما نفی نمی کنیم، هر خوبه، داره احترام میذاره، این بنده خدا خدمت کرد در خاموش کردن آتش، جانش از دست داد، من براش همچی یادبودی ساختم. کجای دنیا چهره های علمی خودش رو الان تو مغرب زمین 3000 سال از تاریخ افلاطون و ارسطو و سقراط گذشته. بله ما هم قبول داریم سقراط آدم متفکری بوده، خدماتی کرده، جانشو داده تو جام شوکران سر کشیدن برای نجات بشریت. افلاطون شاگرد سقراط، آثاری داره، افکاری داره، ارسطو شاگرد افلاطون، اما اینا که دیگه در حد ائمه معصوم که نعوذ بالله که نبودن. هنوز که هنوز بعد از 3000 سال اروپا مینازه، میگه ما افلاطون داشتیم، ما ارسطو داشتیم. میان راجب افلاطون و ارسطو تاریخ فلسفه غرب می‌نویسن، افکارشون رو به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه می‌کنن. آقای عربستان سعودی، آقای وهابی، منهای هر چیز دیگر، چه خدمتی از علی و آل علی به تاریخ اسلام شده که اگه نبود اسلام چه شکلی پیدا می‌کرد؟ اسلام رو بنا بود ابو سفیان رهبری کنه، اسلام رو بنا بود معاویه خلیفش باشه، اسلام رو بنا بود به شکل یزید ابن معاویه خلیفه مسلمین باشد به خورد مردم بدن، اسلام رو بنا بود به شکل منصور دوانقی و متوکل عباسی بینی و بین اللهی متفکرین کره زمین در جهان اسلام به نام مسلمان. اگر اسلامی که علی و آل علی بعد از پیغمبر به قیمت 25 سال خانه نشینی علی، به قیمت مجروح شدن حضرت زهرا و سیری خوردن حضرت زهرا نبود، به قیمت شهادت امام مجتبی و اسارت حضرت زینب و عاشورای ابی عبدالله نبود، اسلام امروز غیر از اسلام ابو سفیان و معاویه و یزید چیز دیگه بود. وقت من و شما یه جوان و غیر جوان اهل مطالعه میتونستیم تو دنیا از اسلام دفاع کنیم؟ اسلامی که امیرالمومنینش یزیده، اینو چی کرد غیر از اهل بیت؟ و چرا باید قبورشون خراب بشه؟ طرف رفته آقا تو بت‌کده، رفتید هند سوال کنید، تو ژاپن دنیای صنعت و علم امروز بت‌کده داره، در مقابل بت وای میسه تعظیم میکنه، هیچ که کار نداره. در مقابل چهار امام معصوم که یکیش امام صادق علیه السلام که پیشوایان مکتب اهل سنت هم میگن اگر امام صادق و کلاسش نبود ما از اسلام هیچی نمیفهمیدیم، زیارت میخواد بخونه میزنه با شلاق دورش میکنه، این کجاش اسلامه؟ بعد میای میگی ما مسلمونیم شما ایرانی ها مشرکید. ای وای بر دو امر که دست به دست هم بده، دشمنان دانا دوستان نادان، یکیش کافیه. تو وهابیت دوتایی با هم جمع شده، دشمن دانا استعمار، خصوص انگلیس اومده وهابیت رو دامن بزنه، که این اسلام مترقی ارزنده اهل منطق که در مکتب علی و آل علی است اینو بکوبه. دشمنان جمودی خشک بی فکری که جز یک ظواهر اسلامی هیچی براشون مطرح نیست مثل وهابیت، این دوستان نادان اون دشمنان دانا دست به دست هم دادن، این مقدار مظلومیت. و اگر ملت مسلمان بیدار نشه، ملت مسلمان حساسیت نشون نده، ملت مسلمان بحث نکنه و توضیح نده، از بقی به سامره و از سامره به کربلا و نجف میخوان برن، ولی کور خوندن ملت شیعه و مسلمانهای غیر شیعه غیر وهابی بیدار شدن. و الان در دنیا ما داریم کسانی که بگن تا آخرین قطره خونمون حاضریم از مظلومیت اهل بیت دفاع کنیم، به هر قیمتی میخواد تموم بشه تمام بشه، و این استعمار داره میترسه. لذا یادبود خاطره بقی و تخریب بقی از یک طرف یک خنجری است بر قلب بشر دوستان عالم وجود، اما از یک طرف دیگر عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، یک عامل بیداری است برای ما مسلمان ها که اگه دوستان نادان باشیم دشمنان دانا با ما چه می کنن. به نام اسلام یه افرادی رو که یه مقدار فارسی هم می دونن رفتید بقی دیدید، چهار کلمه فارسی هم می دونه اونجا گذاشته، همینجا از دوستان این حسینیه عزیزی که از جراحان موفق این مملکت هم هست، گاهی هم اینجا تشمیارن میارن، خود ایشون میگفت من گوشه ای واسطاده بودم 5-6 ماه قبل، تو بقی 7-8 ماه 5-6 ماه قبل تو تعطیلات نوروزی گذاشته 6-7 ماه قبل، گفت من واسطاده بودم گوشه بقی، دیدم این همینجور داره، طرف حد زد مثلا که شاید من یک کمکی چیزی هم بلد باشم، اومد جلو گفت شما ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفت شغل چی؟ گفت من استاد دانشگاه جراح بیمارستان هم هستم، هم تدریس میکنم هم جراحی میکنم. گفت شما این عوام الناس ایرانی ها رو چی میگید که اینجور در مقابل قبرها؟ گفت ایستادم یه مقداری باش صحبت کرد، الحمدلله چیزایی هم خونده و آشنا بود، و قبل از رفتنم به بنده گفت کتابایی به من بده در خدمت دادم، و گفت یه مقدار باش بحث کردم، به اون طرف گفت که این بلده، این از اینجا دور کنین. گفت من همینجا مچشو گرفتم، گفتم چرا کسی بلده میخواد دور کنین؟ اگه بلده بیا یاد بگیر. دیدم داره ما رو میبره پیش اون مأمورین، گفتم بله شما، اون بنده خدا میگفت که یکی تو بیابون به یکی رسید، گفت شما دلیلت بر خداشناسی چیه؟ گفت سکم الان دلیلم میارم، رفت یه چماق بزرگ آورد شروع کرد زدن فلان فلان شده راجب خدا، گفت دلیل شما خیلی قویه، من در مقابل این دلیل، اینا مسلمونن؟ اسلام اینو میگه؟ اسلامی که سریع فریاد میزنه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، خانمم تو مسجد النبی میگفت، طرف شروع کرد به ما ایرانی ها توهین کردن و فارسا، گفتم اگه اینجوری بگی منم آیه قرآن میخونم، قرآن میگه الاعراب اشد کفرن و نفاقا، اگه اینجوری میخوای بس این توضیح داره، نه اینکه الاعراب اشد کفرن و نفاقا یعنی هر عربی فلانه. گفت اونم فوری دید که قضیه اینجوری، از جلو ما رد شد، گفت بیا یه آیه دیگه بخونم ممکنه آبروش یه جور دیگه بره مثلا. آقا ملتی که به تو حق نمیده حتی قرآنو براش بخونی توضیح بدی، بلد نباشی هر چی دلش میخواد انجام میده، اما حالا من از دشمن گله نمی کنم، از دوستا گله دارم، عزیزان من، میخواید عمره برید چرا چهار تا کتاب نمیخونید؟ میخواید حج برید چرا چهار تا کتاب نمیخونید؟ چرا یه مقدار رو عقایدتون کار نمیکنید؟ آیا از امام صادق و امام سجاد و امام مجتبی و امام باقری که توی اون قبرستان مزجع مبارکشون هست من خجالت نمیکشم که بیاد هر چی دلش میخواد به شیعه بگه؟ من بلد نه. حالا بلدم جواب بدم نمیذاره، میگم یا ابن رسول الله ببینید. اما وقتی بلد نباشم اینه که باید کار کنیم. اون وقت اینا یاد میگیریم از بریم در خانه امام مجتبی علیه السلام، مظلوم مدینه و مظلوم تاریخ اسلام. امیدوارم امام مجتبی امشب به هممون نظر عنایتشون به گونه‌ای باشه که انشاءالله در مسیر علم و عمل و دینی موفق باشیم. انشاءالله امام مجتبی رو به گونه‌ای خانه نشین کردن که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر به مناسبت این بحث میگن امام مجتبی تو مسجد النبی نشسته بود، معاویه اومد مدینه دوران خانه نشینی امام مجتبی. عجب روزگاری است. امام مجتبی سبت اکبر نبی اکرم تو مدینه کنار قبر پیغمبر نشسته، معاویه‌ای که پیغمبر فرمود لکل شیء آفه و آفت هذا الدین بنی امیه، همه چی آفت داره، آفت دین من بنی امیه است. این معاویه رفته بالا منبر، حالا چی میگه؟ سب و لعن امیرالمؤمنین. امام مجتبی پاش شدن ایستادن. مرحوم علامه امینی از مصادر اهل سنت مفصلی نقل میکنه، من همیشه این تیکه رو گفتم، این نکته برای من عجیبه. امام صریح نمیتونستن بگن معاویه چه میکنی، چون مردم یاری نمیکردن انقدر خانه نشینه. فقط فرمودن مردم معاویه بابای منو لعن میکنه. بابای من علی بود که قرآن اینو گفته، پیغمبر در موردش اینو گفته. مادر من فاطمه بود که قرآن اینو گفته، پیغمبر اینو گفته. جد من پیغمبر اسلامی که قرآن در موردش اینو گفته. عموی ما حمزه سید الشهدا است که اینو گفته. پدر معاویه ابو سفیانه که پیغمبر در موردش اینو گفته و قرآن اینو در مورد بنی امیه میگه. مادرش هنده جگرخاره که حمزه جگر حمزه سید الشهدا رو درید. حالا شما بگید از این دو خانواده کدوم بدترن؟ هر کی بدترن لعنت بر او باد. اینجوری داره بیان میکنه. یعنی حتی این مقدار اما همین امام مجتبی این نکته رو بگه، حالا که اینقدر مظلومه نمیتونه تو مسجد باشه راحتم حرفشو بزنه، افطاری تو خونش تهیه میکنه به بهانه ماه رمضان افطاری بده. شب جمعه شام تهیه میکنه. آیا جنگی پس ما شام بدیم؟ ما خوراک ذهنی خیلی ارزشش بالاتر از خوراک جسمیه، باید یاد بگیریم. بله حالا یه شرایطی خاصی هم پیش میاد اطعام باید کرد، بحث دیگریه. امام مجتبی علیه السلام به بهانه اطعام شب جمعه مردم جمع میکنه، آقا بیاین شام بخورید خونم. سر سفره نشستن، بعد میگه میخواید چند کلمه با شما صحبت کنم. از این شرایط استفاده میکرد، حرف میزد. اما برای اینکه حضرت از هر جهت در مظلومیت قرار بدن تو خونش هم جاسوس گذاشتن. حضرت روزه بودن، اون روز مرتب میفرمودن که امروز خیلی تشنمه، نمیدونم آتش خاصیه، کوزه آبی بود. حضرت چون تو خونش هم امنیت نداشتن، این کوزه خاصی که حضرت از این کوزه آب مینوشیدن درش رو با یه پارچه خاصی میبستن که نکنه چیزی توی این کوزه بریزن. اونام اینو خونده بودن. سمی رو تهیه کرد، معاویه فرستاد برای جعده. این سم رو روی پارچه ریخت، با چیزایی تکون داد، از همون منافذ این پارچه مقداری که گرد این سم داخل کوزه میشه سرایت کنه. و معاویه هم نوشته بود برای جعده که اگر از این سم به چند موجود فلان با جثه بدید جا به جا میکشه، مطمئن باشین. دفعه امام علیه السلام اذان مغرب که شد، همیشه اول نماز میخوندن بعد افطار میکردن، روزه مستحبی هم بود. حضرت فرمودن به قدری تشنم امشب اول کمی آب مینوشم بعد نمازم رو شروع میکنم. یه لیوان از آب کوزه نوشیدن، نماز مغرب حضرت رو سلام نداده، چنان حال حضرت منقلب شد. تعبیری که در کتب روایی ما و مقاتل آمده، مثل مار گزیده‌ای که به خودش میپیچه بعد از سلام، حضرت هی به خودش پیچیدن. اولین مطلب این بود که خواهرم زینب رو خبر کن. زینب سلام الله علیها سراسیمه وارد شدن، دیدن برادر حالش عجیب منقلبه. جان برادر چه شده؟ حسین رو خبر کنید سلام الله علیه. امام حسین علیه السلام تشبه آوردن، دعا
داداش چی شده؟ اشاره کردن با دست از این کوزه هرچی بوده به من. در این بین حال استفراغ به حضرت دست داد، فرمود تشریف بیارید. برخی خوشحال شدن شاید ایشون استفراغ کنن سم و برگردنن، ولی وقتی برگردوندن دیدن تمام تشت پر از خون شد. اینجا امام حسن علیه السلام وصیت‌هاشو کردن اشاره ای کنم بعد برگردم. زینب سلام الله علیها اینجا تشت پر از خون از معده امام مجتبی رو دید. یه روزی هم در مجلس یزید تشتی آوردن، وقتی در تشت رو برداشتن سر بریده ابی عبدالله رو در تشت دید. امام مجتبی وصیت‌هاشو کرد، جان به جان آفرین تسلیم کردن، بدن مبارکش رو امام حسین غسل داد، کفن کرد. برادران آمدن، بنی هاشم اومدن، اولین بدن از نسل پیغمبر داره تشییع میشه. بدن خود پیغمبر تشییع نشد، بدن امیرالمؤمنین در نجف شبانه دفن شد، بدن حضرت زهرا شبانه دفن شد، حالا یه امام مجتبی رو دارن تشییع میکنن. یه وقت عایشه سوار بر استر آمد ایستاد، مروانی ها پشت سرشون، چرا معطلید؟ نمیگذارم کنار پیغمبر دفن کنن. یه وقت تیرباران شروع شد، امام حسین فرمود به طرف بقی را رو کج کنین. وقتی خواستن بدن رو از تابوت در بیارن، دیدن 70 چوبه تیر بر بدن آقا نشسته، بدن رو به خاک سپردن. ابوالفضل العباس پیشاپیش همه به خانه برمیگشت. خانما در تشییع جنازه شرکت نمی‌کردند. حضرت زینب دوید اومد جلو، برادرم عباس، برادرم امام مجتبی رو کجا دفن کردید؟ عباس سر به دیوار گذاشت، های های به گریستن، خواهرم دست از دلم بردار، من زنده باشم بدن سر فاطمه را تیرباران کنند. اما عباس کربلا نبودی. اون لحظه ای که ابی عبدالله سر به قبضه شمشیر داد، یه نگاهی به چپ کرد، یه نگاهی به راست کرد، فریاد برآورد هل من ناصر ینصرنی. صلی الله علیک یا مولا یا ابا محمد یا ابا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستجبنا وتوزلنا بك إلى الله وقدمناكم بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا
یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب دعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث مضطر المستغیثین یا معین العاجزین یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا غفار الذنوب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا 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 أغثنا 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 أغثني 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 يا غياث المضطر المستغيثين يا جليس الذاكرين يا غاية آمال العارفين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلاء البكاء يا ثابت اللام يا دافع النغم يا نور المستوشين في الظلم صلى على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم عجل وليك الفرج اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا الله ومن أرادني بسوء وأرده ومن كادني بكده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله